بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث امروز فرمایشی است از حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علی. حدیث واقعا حدیثی است که وجود مقدس پیغمبر با اون مقام خاتمیت و خاتمیتشون این گونه می فرماین من و شما دیگه باید چگونه باشیم، باید تأمل بکنیم. حدیث هم در مجمع البیان جلد 7 صفحه 32، اذا اتا علی یومون لا ازداد فیه علمن یقربنی الی الله فلا بارک الله لی فی طلوع شمس لا اله الا الله. حضرت فرمودن اگر روزی بر من برسد و من در اون روز بر علم و دانشم چیزی نیفزایم، علمی بر علومم افزایش پیدا نکنه، اون هم علمی که یقربنی الی الله منو به خدا برسانه، بس معلوم میشه علم تنهایی منجی نیست، ناجی نیست. و اون علمی نجات دهنده هست و انسان رو به جایی میرساند که یقربنی الی الله باشه. حالا الحمدلله رب العالمین درس خارج فقه و خارج اصول و مباحث علمی روایات و استنباط، اینی که میگیم واجب تقربی، خاطر مبارکتون هست من عرض کردم همه علوم در واجب تقربی خلاصه میشه. یه روزی در مطالبی که محضرتون تقدیم میکردیم گفتم یکی از مباحث علم اصول بحث واجبات توسلیه و تعبدیه است و واجب تقربی. عرض کردم همه علوم به یه جهتی در واجب تعبدی و تقربی خلاصه میشه، و اگر این گونه شد علم میشه مقرب ما و ما میشیم مقرب، و بعد در این تقریب و قرب دیگه با یک دیگر مسابقه میدیم. از سابقون از سابقون اولئک المقربون. و این سابق اولی سر الانبیاء و المرسلینه و سابق بعدی شیعانیست که پیرو او هستن. حضرت میفرمان اگر یک روزی بر من بگذره و علمی که من را به خدا نزدیک بکنه من نداشته باشم، حضرت فرمودن که خداوند طلوع شمس و آفتاب را در اون روز برای من مبارک نساخته. بله، فلا بارک الله لی فی طلوع شمسه. حالا اینم دیگه مثل همون بعضی از آیات و کلمات هم میتوند دعا باشد، هم میتواند اخبار باشد. از نظر جمله علمی خدمتتون عرض کردم. لذا رسول مکرم اسلام طبق آیه شریفه سوره مبارکه طه که سوره خود حضرت است، در آیه 114 قل رب زدنی علما، حضرت میفرمایند خدایا برای من علم رو زیاد بکن، زدنی علما. طبق این آیه و این فرمایش حضرت دیگه در نظام اسلامی و نظام دینی و نظام سیر و سلوکی اعزه من فارغ و تحصیلی معنا ندارد، فارغ و تحصیلی معنا ندارد، همیشه باید در حال تحصیل بود و دانش حد و مرز هم نداره، جغرافیا نداره، زمان و مکان نداره و به عبارت بهتر باید از چین تا سوریا چه دانش آموخت و طبق اون فرمایش خود حضرت من المهد الاله. اینجا دیگه ولی اینقدر وسعت علمی زیاده و تا جایی که انسان به جایی میرسد یرحمکم الله، که این رفیع الدرجات هم به همین مباحث علمی و برنامه ریزی کنید و این علم میشه دیگه نور، العلم نورون و ضیاء یقذفه الله فی قلوب اولیائه و نطق بهی علا لسانه. دیگه ببینید که این انسان دیگه یه انسان دیگر می شود و این انسانی که اینجوری باشد اگر 40 روز مراقبت بکنه، عزیزان من کم کم ماه مبارک رجب نزدیک می شود، بله در مراقبه باشی، در محاسبه باشی، در پیمایش اخلاص باشید، اگر خدای نخواسته جز مخلصین و مخلصین نیستیم حداقل در طریق اینها قرار بگیریم، تمرین اخلاص بکنیم و بیاییم متخلق بشیم و اخلاق صدیقین و اولیای الهی. مرحوم آسد هاشم نقل میکنه، میگه مرحوم پدرم استاد علی اکبر آقای یزدی، کتابای خوبی داره مرحوم استاد علی اکبر آقای یزدی، مقتل داره، کتابای خوب داره، میگه خواست نماز جماعت بخونه، یه وقتی دیگه پیرمرد روستایی با لباس روستایی وارد مسجد شد و پشت سرش شروع کرد به نماز خوندن، تا قنوت نماز پشت سرش نماز خوند، اما تو قنوت که رسید نماز رو فرادا کرد، نمازشو خوند، رفت اون طرف مسجد، صفحشو پهن کرد، شروع کرد به غذا خورده، مورد اعتراض قرار گرفت که آره، مأمومین اعتراض کردن چرا این کار کردی، نماز تو رو فرادا کردی، بعد صفحه رو پهن کردی، داری غذا میخوری. خبر به امام جماعت رسید، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه آره آمد حال احوال کرد، بهش گفت دید جمعیت دارن مسخرش میکنن، گفت چه شده؟ گفت آره آقا، من آمدم فضیلت نماز رو از محضر شما کسب کنم، اما یه وقت دیدم که عذر میخوام، شما تا رکعت دوم که خوب نماز میخوندید، اما در رکعت دوم یه وقت دیدم شما عذر میخوام رفتید بازار الاغ فروش ها اونجا دارید سر میکنید. سبحان الله سبحان الله. بعد مرحوم سید گفت بذاریدش، حق با ایشونه، حق با ایشونه، من یک مرتبه تو نماز به فکر افتادم که الاغی لازم دارم، بعد الاغ رو از کجا تهیه بکنم. گفت حق با ایشونه، حق با ایشونه. ما باید اعزه من منصف باشیم، اگر میخواییم سیر و سلوک داشته باشیم آره. بعد اون شخص گفت من هم برای همین نمازم و فرادا کردم آره. بعد دیگه ظاهرن اون شخص رو هم ندیدن دیگه، کی بود چه بود اینا معلوم میشه از اولیای الهی هستن تو هر زمانی تو هر لباسی. عزیزه من اول به خودم عرض میکنم، در رفت آمد هامون، در ملاقات هامون، در دیدار هامون، در فراگیری علممون و علوممون برنامه ریزی کنیم، یک لحظه هم وقتمون رو تلف نکنیم. هر لحظه ما باید در حال فراگیری علم باشیم، اون هم علمی که یقربنی الالله تبارک و تعالی، ما را به خدا نزدیک بکند. و اگر به حضرت حق نزدیک شدیم، این علم ما دیگه میتونه ما را انشالله تبارک و تعالی به جاهایی برساند و میتونیم این ادعا را بکنیم که ما قربتاً الالله فرا گرفته ایم و قربتاً الالله آموخته ایم و دیگه آموزش های ما آموزش هاییست که درش انشالله تبارک و تعالی پرورش خواهد بود. اینجاست که دیگه مورد رضایت حضرت ولیمون انشاءالله حضرت امام زمان علیه السلام و السلام قرار خواهد گرفت.
در اسلام هم داریم که مثلا هر کسی علم خاصی رو یاد بگیره بر اساس توانایی
بله، سوال خوبی فرمودن. علوم هم دارای مراتب و مراحل، اولویت هاش هم دارای مراحل و مراحل مراتب. ما نظر خودمون اینه که شاید بعضی از علوم برای عده‌ای واجب کفایی باشد، برای همش خوندن علم واجب کفایی است، اما شاید برای بعضی ها وجوب عینی هم حتی پیدا بکنه. یه شخصی سی استعداد خاص داره، اون علم نیاز، بله اینجاست که باید گاهی وقتا وجوب عینی می شود برای فراگیری علم. و مسئله سیر و سلوک که دیگه دوتا امر دارد، هم امر اخلاقی دارد، هم امر بفرمایید مولوی علمی دارد، که علم هم یک فریضه است که انسان باید اون رو کسب و اکتساب بکنه تا انشالله به نتیجه برسه. در مباحث معاملات بورس، در انواع و اقسام معامله هایی، حالا ما در معامله اختیار معامله بودیم، اما خوب شقوق دیگری هم از اقسام بیع و خرید و فروش ها و هم از مصادیق بیع محضرتون تقدیم شد و به عبارت بهتر با عنوان بحث اختیار معامله، معامله های شبیه اون را یا همانند اون رو هم ما محضرتون عرض کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر شارع مقدس در سیره عرفیه و عقلائیه اش تابع عرف و عقلاست، نه به این معنایی که تابع مطلقه، نه، خودشم از عقلاست، خودشم از عرفه و بعضی از حوادث عرفیه و عقلائیه رو میپسندد، بعضی ها رو هم نمیپسندد. اون چی که نمیپسندد باید چه بکنه؟ رد بکنه. و وقتی که ما رد ای رو ثابت نکردیم، میتونیم بگیم که پس بنابراین بله شارع نظرش همینه، شارع مقدس عرض کردیم محدد است و نصوص ما نصوص تهدیدیه هستند، حدود رو بیان می کنن، خصوصیات رو بیان می کنن. اگر خصوصیات نباشد، ما می توانیم استفاده حلیتی داشته باشیم. و معاملات هم به سیر کمالی و نیاز بشر هر روز در حال تغییر و تحوله. اصلا زمانهای گذشته اصلا اینترنتی نبود، ابزار آلات بله ارتباطات قوی و لحظه‌ای نبود تا معاملات باشه. حتی در بحث خیار مجلس هم که انشالله بعدن خواهیم رسید، آیا خیار مجلس به این معناست که چند نفر دور همدیگه جمع بشن و معاملهی بکنن متبایعه و بعد جدا شدن بشه مثلا خیار مجلس، یا نه اگر الان یک نفری در این طرف دنیاست اون یکی دیگه در طرف دیگر دنیاست، اما الان دارن معامله تلفنی یا ارتباط اینترنتی با همدیگه دارن و دارن معامله میکنن. ما در اینجا هم عرضمون این انشاءالله در خیار مجلس هم میرسیم که خیار و کل شیئن به حسبه، و خیار مجلس هم به حسب همون مجلسه. مجلس یعنی مجلس و تبایو، مجلس و معامله، مجلس و متعاقدین و متبایعین، و البیعان بل خیار دیگه. بله این بایع و مشتری هم خیار دارن تا جدا نشدن، تا تلفن رو قطع نکردن، ارتباطشون رو قطع نکردن، این خیار رو دارن. مثل متبایعینی که تا در مجلس معامله هستن اختیار دارن، خیار دارن، بعد تا قطع کردن و جدا شدن و رفتن اختیار مجلسشون از بین میره. این مسائلی است که دیگه پیش میاد. در بحث اختیار معامله هم الان به نیاز زمان این گونه شده. پس ملکی نیست که خرید و فروش بکنه، داره حقش رو به طرف دیگر میده، نسبتش رو با این کالا و جنس یا اوراق بهادار چه در قسمت خرید چه در قسمت فروش میده. میشه بگیم که با توجه به سررسید و زمانی که دارد، حالا با اقسام معامله اروپایی و امریکایی و غیر اینها، که آیا حق مثلا مراجعش به طرف دیگر از زمان معامله هست یا از زمان سررسیده. خب اینها اولا اگر مشخص بکنن که بله شما میتونی در کل زمان مراجعه بکنی یا مثلا در این که بهترشه، اما اگر مشخص نکردن ما باید مراجعه به که بکنیم، باز هم باید مراجعه بکنیم به اغلای قوم و مراجعه بکنیم به اون زمان و مکانی که اون معامله درش انصراف دارد یا اطلاق دارد. نکته دقیقی معذرتون عرض میکنم. و در نتیجه با اطلاقات و با انصراف ها یا با تقلیب ما استفاده میکنیم که مراد به این معامله چگونه معامله ایست. اجازه بفرمایید ما دیروز کلام مرحوم سید رو محضرتون عرض کردیم. من عبارت مرحوم صاحب جواهر رو رضوان الله تعالی علیه محضرتون عرض بکنم. مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 97 بعد از اینکه میگن و ینقسم البیع به اعتبار وجود هما فی کل من الثمن و المثمن و تفریق الى اربعت اقسام، چهار قسمه، فل اول النقد و ثانی الکالی بالکالی اسم فاعل او مفعول من المراقبه لمراقبت کل من الغریبین صاحبه لعجل دینه و مع حلول المثمن و تعجیل الثمن النسیعه و بالعکس از سلف و کلها صحیحه عدسانی. اینو قبلن در معامله بیع کالی به کالی محضرتون تقدیم شد. بعد ایشون میگن و کیفه کان فمن ابتاع شیئا مطلقا من دون تقییدن به تعجیل لسمن و خلافهو اوشترت علیه ات تعجیل. عنایت دارید مراد اولی تعجیل با همزه است، دومی تعجیل یعنی بدون مدت، یکی مدت دار یکی بدون مدت. کان از سمنو حالن و کذا مسمنو اما الاطلاق فللانصراف عرفن و قال صادق علیه الصلاه و السلام فی الموثق که روایت شو خدمتون عرض میکنی، فی رجل اشترا جاریت به ثمن مسما ثم افترقا وجب البيع والثمن اذا لم يكونا شرطا فهو نقد. بله، ببینید به محض این که اینا با هم دیگه جدا شدن، در اینی که آیا معامله لزوم آور هست یا لزوم آور نیست، اصل در معاملات لزوم است یا اصل در معاملات لزوم نیست. خب ایشون میفرمایند که بعد عبارت ایشون ادامه داره که و منهو یعلم هین ازن ما ذکره بعضهم و غیره من ان اشتراط تعجیل مؤکد بل فی الروزت انه المشهور و فی الدروسه و افاد التسلط علی الفصل اذا عین زمان النقد فاخل المشتری به، مثلا که آیا حالا زمان مشخص شده آیا تعجیل است یا تعجیله، الان باید اداش بکنن یا نه، و اصلا ما میتونیم طرف دیگر رو که اطاعت نکرده مجبورش بکنیم، و این عنایت دارید در اختیار معامله خیلی نتیجه میده که به خصوص در زمان سررسید یا غیر سررسید. اینجا جاییست که ما باید با دقت پیش بریم. برای همین ما عرضمون اینه که اگر در جایی معامله میکند که مثلا معاملات اختیار معامله اروپایی است که مثلا وسعت داره یا نداره، یا امریکایی است وسعت دارد یا ندارد، باید طبق همون، بله، اگر یک روزی اختلافشون افتاد و حق مراجعهشون به همون، مثلا الان و عرضم کردیم که اروپایی و امریکایی، نه این که در اروپا و امریکا باشه، اصلا اروپایی و امریکایی یه خصوصیتی است برای معامله، شاید در ایران باشه، شاید در لبنان باشه، شاید در عراق باشه، اما اختیار معامله و خرید و فروش باشد به یکی از این دو روش باشد. و آیا این تعلیق بر مجهول هست یا تعلیق بر مجهول نیست؟ و عنایت دارید که به قول مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، ما باید ببینیم که این شرطی که میگذارد آیا با مفاد عقد تنافی دارد یا تنافی ندارد. اگر تنافی داشته باشد با مقتضای عقد، بعضی ها گفتن شرطی که منافات با مقتضای عقد داشته باشه باطله. مثلا حالا مثال میزنیم، بفرمایید ازدواجی کرده، بله، شرط ازدواج و اصلا فایده عقد ازدواج مثلا تمتیع و تمتعه، اما شرط بکنی که این گونه نباشه، آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ حالا انشالله تبارک و تعالی ما در شرط ها هم میرسیم که آیا اگر یه شرطی عقلایی بود آیا این شرط قابل مثلا اجرا هست یا قابل اجرا نیست. مثلا حالا بفرمایی، مثلا به عنوان نمونه عرض میکنی، خدای نخواسته طرفین نکاح یک مریضی دارن که طبق اون مریضی باید این شرط رو بگذارن، آیا این لازم اجرا هست یا لازم اجرا نیست، آیا عقد صحیح هست یا صحیح نیست. الان جالب اینه که حتی ما در عقد موقت نکاح و عقد دائمی که در شیعه قائل به هر دو هستن، الان اهل سنت الان اونها نکاح موقت رو، جالب اینه که دارن، در مقام عمل دارن، اما با شرط ضمن عقد دارن. عجیب اینه. آره آره، اونم الان به این نتیجه رسیدن که این نکاح باید اجرا بشود، بله، اما راه برون رفتش به شرط ضمن عقده، شرط ضمن عقد اینقدر کارایی داره. ما عرضمون اینه که در اختیار معامله و انواع اینها و بیع موقت و اینکه زمانمند باشد یا نباشد باید عنایت کنی. باز فرق است بین جایی که مبیع ما موقت است یا بیع ما موقته. و به قول مرحوم صاحب جواهر، تعجیل و تعجیل در سمن و مسمن است یا در شرطی است که گذاشته شده. این خیلی نکته دقیقی است. برای همین ما عرض می کنیم که با کمال صراحت من عرض می کنم که ما فقهمون راه بن‌بست نداره. بارها عرض کردیم، الانم عرض می کنیم، در مباحث فقه کرونا هم عرض کردیم، الانم عرض می کنیم، فقه بن‌بست نداره. فقه ما پویای پویاست، چون دین ما بن‌بست نداره، چون اسلام جاودانه است، چون قرآن جاودانه است. و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبلمه، اصلا پذیرفته نمیشه. و چون پذیرفته نمیشه باید پاسخگو باشه. و متاسفانه اگر بن‌بستی احساس میشود از کمبود علمی خودمان است، نه از نقص اسلام و قوانین اسلامی باشه. اذا ایشون دارن که از قواعد و تحریر علامه نقل میکنن که اذا قال بعتک الا ان تنقدن السمن بعد شهرن و الا فلا بیع بیننا سهل به. داره معامله میکنه، میگه که مثلا بفرمایی مثلا پول رو یک ماه دیگه بیار، راضی میشن. یا نه مثلا بفرمایید یه معامله ای میکنه، این معامله بفرمایید صحیح هست نه، یکی از مصادیق، شخصی با شخص دیگری معامله میکنه، میگه من این کتاب من رو به شما میدم به شرط این که تا مثلا 6 ماه دیگر، 1 سال دیگر اگر تو پول رو آوردی کتاب رو ببر. ببینید شخصی نیاز به پول داره، کتابشو میده، میگه این کتاب مال شما، من تا این تاریخ، یا اصلا تاریخ رو هم مشخص نمی کنه، میگه تا در این مدت، بله من اگه پولشو آوردم کتاب رو به من پس بده. آیا این معامله صحیح هست و صحیح نیست؟ آیا اون طرف حق خرید فروش رو داره؟ تا اون تاریخ حق خرید فروش نداره. اون تاریخ که مشخص شد بعد از اون تاریخ معامله میشه معامله لازم. خیلی اصلا راه اسلام راه بن‌بست نداره. خیلی از چیزا تازه در بعضی از موارد، بعضی از عقود شاید بیع نباشد، اما صلح و هبه و هبه معوضه یا غیر معوضه و چیز و صلح و اینها باشد که ما بتونیم با راه‌های اونها بله درست بکنیم. اجازه بدید یه دو تا حدیث هم محضرتون عرض بکنیم. این تو جواهر بود، بله، ادامه یه عبارت جواهر رو بخونید دیگه، من نخوندم که بله موردهای مختلفی هست. وسائل رو ملاحظه بفرمایید. در جلد 19 صفحه 134 به بعد، دو سه تا روایت، این روایت رو ملاحظه بفرمایید. روایت چند؟ روایت صحیح هست و به اسنادهی عن علی ابن ابراهیم. بله دیگه عنایت دارید، جاهایی که ضمیره در روایات برمیگرده به سندهای قبلی. عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی عمر، عن حسین ابن نعیم، عن ابی الحسن، موسی علیه السلام. حدیث خوبی است. قال سألته عن رجل جعل دارا سکنا لرجل ایام حیاته او جعلها له و لعقبه من بعده. یک خونه ای رو در اختیار یک کسی گذاشته، گفته تا زنده هستی این در اختیار شما باشه، یا برای خودشو برای فامیلشو بستگانش قرار داده. حل هیله و لعقبهی من بعده کما شرط. آیا این بعد از این هم برای خودش و بچه هاش هست یا نه؟ قال نعم. حضرت فرمودن بله. قلت لهو فَإِنِ تَاجَ يَبِيعُهَا، اگه احتیاج پیدا کرد اونو بفروشه. قال نه، از فرمودن بله. قلت فَيَنْقُضُ بَيْعُ الدَّارِ از سکنا، بگه به حضرت گفتم که این فروش خونه دیگه سکناشو شاید از بین ببره. قال لا يَنْقُضُ الْبَيْعُ از سکنا کذالک سمعت ابی، یعنی امام صادق علیه السلام یقول و قال ابو جعفر علیه السلام لا ینقض البیع الاجاره ولا السکنا، لا ینقض البیع الاجاره ولا السکنا، بیع نه اجاره رو از نقض میکنه نه سکنا را. خیلی جالبه ها. پس جمع بین اینها میشه انجام داد. پس نتیجه این که در بیعی که مدت داره است و داره معامله میکنه، ما عرضمون اینه که با این روایات میشه تصحیحش کرد. بعد حضرت دارن که ولکن طبیعه الا ان الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكن كما شرط و كذل اجاره. اصلا ببینید ما عرضمون اینه، مبنای استنباطی سرقفلی این روایته، مبنای سرقفلی و بعضی از معاملات جدیدی که الان مستحدث کس اینه. حضرت فرمودن این منافات نداره. قلت فإن رد على المستأجر ماله و جميع ما لزمه من النفقه والاماره في ما استأجره قال على طيب نفسه و برز المستأجر بذلك لا بأس. اونی که بعضی در سرقفلی متأسفانه تأمل میکنن و ارزونه در این روایت تأمل کنن. این چه روایته؟ ما چقدر مصادیق بعد از کاملا بیان شده. بله درسته که الان اسم سرقفلی اون زمان نبود، اما سیره سرقفلی بود، نمونه های سرقفلی. اصلا این روایت خیلی از معاملات رو دست ما رو باز میکنه. روایت هم روایت خوبی. بله میشه بهش. بله و جالب اینه که این روایت در من لا یحضر هم هست، جلد 4 صفحه 251. در کافی هم هست، جلد 7 صفحه 38 و 37 اینها. و این روایت روایتی است که در مجامع روایی ما اون هم مستنده و به سندهای مختلفی هم پیش اومده. حالا بعضی از سندهاش یه مقدار تأمل داره، اما بعضی سندها قابل افتار. وقت گذشته آقا؟ بله. خیلی باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله والسلام عليهم أجمعين.